دل خیش را مسوز که سر سر می کنم شب همه شب دل تو.
به به، لذت بردیم از صدای بهزاد بهزادپور. میشناسین شما؟ علی جان میشناختی تو بهزاد بهزادپور؟ ببین چقدر صادقانه سر به بالا میبرد که یعنی نه. و خود آقای ماکنلی که الان این اثر رو برای شما پخش کردن اشاره میکنن که دست کم 10 سال است که از رهگذر این رسانه محترم این آهنگ پخش نشده. این خودش جای سوال داره. ما لذت بردیم نه؟ احساس میکنم که لذت بردیم، هم صدای گوارا هم این شعر گوارا. مگه میشه لذت نبرد؟ خب حالتون چطوره دوستان عزیزم؟ اجازه بدین نگاهی بیاندازم به پیامک ها، به سیاق راه شب. با شما سلام علیک کنم. شماره هایی که از این راه گذر میتوانید با ما صحبت بکنید: 220-5009 220-486. دوباره برای اون کسانی که میخوام ازشون خواهش کنم برای اولین بار افتخار بدن، بیاین کنار هم باشیم امشب و کنار هم باشیم، چون موضوع کنار هم بودنه. یعنی صدای شما برای اولین بار از رادیو ایران پخش بشه. تماس بگیرین ببینیم آقای مصطفی خان طالبیان چجوری تحویل میگیرن، صبوری میکنن، مثل همیشه شکیبایی میورزن. شما برای ما تعریف بکنید. 220-5009 220-486 و از رهگذر سامانه پیامگیر 3900 پیام های کوتاه شما ما میرسد. مثل دوستان که الان 9123 دوستی نوشتن: داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، عباس کیارستمی، علی حاتمی. همینطوری میتونی ادامه بدی، برسی به اصغر فرهادی، برسی به دیگران که هر کدامشون اسم سینما ایران و ایران رو بالا بردند. خیلی متشکرم. حتما یاد خواهیم کرد اگه فرصت بشه از همه سینما شما، از سینماگران موج نو اسم بردی. معلومه که یک انسان خیلی دقیق هستی. داروش مهرجویی از کسانی بود که با ساختن فیلم گاو موج نوی سینما ایران رو، من بهش میگم موج نوی اول سینما ایران رو، در سالهای پیش از انقلاب اسلامی به راه انداخت. در کنار مسعود کیمیایی که با فیلم قیصر این کارو کرد. هر دوی اینها، هم مهرجویی هم کیمیایی، تجربه ناموفق داشتن. مسعود کیمیایی با اون فیلم بیگانه بیا و داروش مهرجویی با اون فیلم الماس 33 که هیچ کدومشون موفق نبود. هر دوتا ادای روشنفکری در می آورد و عباس کیارستمی که دستیار مسعود کیمیایی بود و البته تجربه های مختلفی داشت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فیلم های کوتاه درخشان، فیلم های کوتاه و مستند درخشان ساخت در نقد نظام آموزش و پرورش کشور اون زمانی که اصلا بحث این کهنگی نظام آموزشی ما مطرح نبود. عباس کیارستمی از این روی یک روشن فکره که تو سینما آمده. یعنی فیلم های او رو ببینید، بررسی بکنید. فیلم هایی که عباس کیارستمی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالهای دور، حالا مشق شب و اینها بماند، منظورم فیلمهای کوتاه‌ترشه. خواهش میکنم از کسانی که مسئولیت دارن تو حوزه پرورشی، تو حوزه آموزشی کشور، مشق شب و ندیدن چه برسه به این فیلم ها، برین جستجو بکنین، وقت بگذارین، ببینین مشکلات ما چه زمانی توسط چه کسانی شناسایی شده. علی حاتمی که ازش اسم بردی، سعدی سینما ایران است. برای اینکه یک زبانی آورد تو سینما ایران که نشان بدهد سینما ایران میتواند قائم به ذات باشد، معماری خودشو داشته باشه، نقاشی خودشو داشته باشه، طراحی خودشو داشته باشه، زبان خودشو داشته باشه. و علی حاتمی زبان ویژه خودشو داشت. نمیخوام بگم که احاطه به تاریخ داشت، بسیار علاقمند به تاریخ بود و در تاریخ و در روایت‌های تاریخی دستکاری‌هایی می‌کرد در خدمت بیان داستان و آثاری درخشان خلق کرد که حالا الان آقای ماکنلی دنبال این بود مثلا بخشی از موسیقی هزار دستان رو برای شما پخش بکنه، یا حالا آثار دیگر. همین الان که من میگم هزار دستان تو ذهن ما داره تداعی میشه. یعنی این آثار صاحب هویت هستند. چون از این چند نفر اسم برده بودین، من کوتاه بهشون پرداختم. در روز ملی سینما من خودم خب سالهاست، الان میتونم بگم که از سال 1370 71 72 و اوایل دهه 70 درگیر با سینما هستم از نزدیک، هم دغدغه ساخت فیلم‌های کوتاه و مستند داشتم، هم از همون دوره نقد فیلم می‌نوشتم در مطبوعات کاغذی اون دوران و روزنامه‌ها و مجلات تخصصی. الانم که در پیشگاه شما در رادیو. آقای دکتر رستگار، درود بر شما، افتخار می‌کنم که همراه ما هستید و از شنونده‌های درجه یک ما هستین. الانم موسیقی فیلم مرسدس ساخته زنده‌یاد بابک بیات و فیلم مرسدس هم از مسعود کیمیایی به شما تقدیم می شود. خیلی متشکرم آقای ماکنعلی، چون ازشان خواهش کردم که یه ادای دین بکنیم به همه علاقمندان سینما در روز ملی سینما. سینما و چقدر جالب که موضوع امشب در کنار هم بودنه و مسعود کیمیایی استاد گونه رفاقت است در سینما. حالا در موردش بازم بهتون میگم. دم شما گرم، نفس گرم باشی با این انتخاب زیبات، برای اینکه من بابک بیات رو خیلی دوست داشتم و از نزدیک هم به ایشان ارادت می‌ورزیدم و از سالهای خیلی دور، زمانی که داریوش تقی‌پور با او همکاری می‌کرد، زمانی که مهرداد شهسوارزاده با او همکاری می‌کرد، زمانی که او فرزندان خودش رو در موسیقی تربیت می‌کرد، حامی مانی میما مسیحا و این کسانی که محمد اصفهانی حتی به گمانم که بسیار احترام دارد برای استاد بابک بیات. الان صحبت این بود با حسین آقای ماکنعلی که مگر موسیقی بابک بیات مرگ دارد؟ خودش رفته مثل خیلی ها که از کنار ما میروند و ما خیال میکنیم که اونها نیستند. بابک بیات مگه میتونه این اثر رو ساخته باشه و مرده باشه؟ به راستی یعنی موسیقی بابک بیات ادامه روح اوست و ادامه حیات اوست که داره با ما حرف میزنه. من به شما بگم الان یاد این خاطره افتادم که پیشتر هم براتون تعریف کردم. سر ضبط موسیقی فیلم مرسدس من در استودیو پاپ حضور داشتم، همراه با مانی رهنما، همراه با مهرداد شهسوارزاده و داریوش تقی‌پور، اون زمانی که استودیو پاپ هنوز برپا بود. ای وای به حال ما، نمیدونم چرا اهالی موسیقی هیچ کاری نکردن برای حفظ اون استودیو پاپ که این همه آثار ماندگار موسیقی پاپ در اون خلق شد. یک اثری بود که باید مانی رهنما میخواند و مانی رهنما داخل استودیو بود، بابک بیات بیرون بود و بهش انرژی میداد که او بخواند. مانی یک جای احساس ناتوانی کرد در برابر ملودی استاد بابک بیات و بغض کرد. چند بار چون تکرار کرد. میدونید خواننده ها اینطور نیست که برن. البته داشتیم خواننده هایی که میرفتن توی استودیو، همین الان هم ممکنه باشن که هستن البته، مثلا آقای افتخاری خب سالها اینطور بوده، از این استودیو به اون استودیو، از این ملودی به ملودی دیگر. اون سالهای پرکاری دست کم من با خبر هستم که با چه تبحر و چه تسلطی میرفتن در کمترین زمان. آقای سالار عقیلی این ویژگی رو دارن، یعنی در کوتاه‌ترین زمان تسلط پیدا میکنن، میرن در استودیو و ضبط میشه و میان بیرون. ولی خب برخی دیگر هستن که ممکنه یک ملودی براشون دشوار باشه یا رسیدن به اون شکل مطلوب دشوار باشه و زمان ببره. خواننده‌هایی داشتیم در سالهای پیش از انقلاب، مثلا آقای داریوش اقبالی، شما فرض بکنید جز خواننده‌هایی که بسیار طرفدار پیدا کرد. خود آهنگسازان میگویند که اگر یه خواننده معمولی میرفت مثلا یک روز چند ساعت، ایشان باید یک ماه میرفته که میخونده. میخوام مثال بزنم، یک ماه میرفته که درست بخونه، که خروجی درست باشه، یعنی خارج نخونه. حالا خودش متوجه میشده ناظر ضبط وجود داشته و اینها. مانی میخواند و موفق نشد. یه جایی انگار دلش شکست و بغض کرد، آمد بیرون و بابک بیات این حس رو دریافت کرد. رفت گفت من نمیتونم. مانی به بابک گفت من نمیتونم بخونم. گفت این چه زنی؟ بغلش کرد، عین یه پدر، من اون صحنه از پیش چشمم نمیره، عین یه پدر بغلش کرد انقدر محکم، گفت این ملودی رو من برای صدای تو ساختم. انقدر محکم گفت که مانی باورش شد، مطمئنم که باورش شد، چون بلافاصله برگشت تو استودیو و اون قطعه رو خوند. و نمیدونی چقدر لذت بردیم ما از ثبت این لحظه تو خاطراتمون. من چند بار برای کسانی که حالا ممکنه شنونده دائمی این برنامه ها باشند این خاطره رو تعریف کردم، به خاطر عمق تأثیر یک حضور. یعنی اینکه یه نفر میتونه همین الان برای من، بارها گفتم تهیه کننده خیلی ارزش و اهمیت دارد. کسی که اون برای شیشه است میتونه به آدم انرژی بده، میتونه این انرژی مثبت رو چند برابر بکنه، این انرژی به شما میرسه که گیرنده اصلیش هستید. یک کسی هم ممکنه باشه که واقعا این حس و انرژی رو تشدید نکنه، نه تخفیف هم بده. بابک بیات از اون حضور، از اون میخوام بگم از اون تجربه های حضور پدرانه بود در آن سوی شیشه، که مثال زدنی است برای خواننده ها. اون کسایی که باش کار کردن همه میتونن شهادت بدن. من برنامه های ویژه با حضور همه این بچه هایی که اسم بردم داشتم، از فرزندانش، فرزند مرحومش یادش گوارا، تا فرزندان معنوی دیگرش. مانی فرزند معنوی بابک بیات بود دیگه، میدونید مانی اسم پسر، اسم در واقع فرزند بابک بیات بود که او خیلی زود از دستش داد و انقدر او رو دوست داشت و در این حال مانی رو انقدر دوست داشت که اسم مانی رو برای او انتخاب کرد، اسم فرزندش رو روی او گذاشت. حالا یادش کردیم، صداش رو بشنویم.
اگه ترکم نمی کردی، آینه ها نمی شکستن، دیگه دیواری نمی مون بین دستای تو با من. اگه ترکم نمی کردی، خونه بی صدا نمی شد، قلب وحشت زده من این همه تنها نمیشد. اگه میموندی شب من، دیگه بارونی نمیموند توی هیچ کجای دنیا، دیگه زندونی نمیموند. اگه اگه ترکم نمی کردی، اگه تنها نمی زاشتی، اگه حتی یه گل سر توی باغ شب می کشتی، دریا طوفانی نمی شد، پنجره گریه نمی کرد، تو سیاهی گم نمی مون، قلب این خورشید شب گرد، شاید آزادی تو بحت این قفس جوونه می کرد، عطر خوشبختی تو قلب خونه آشیونه می یه سکوت عاشقانه است، حتی وقتی که نگاه با نگاه هم همترون است، تا مثل میلاد نوری توی این شب شکسته، تن ماتم زده من دل به دیدار تو بسته، اگه ترکم نمی کردی، قصری از رویان می ساختم، تن به زنجیر حراسه این تباهی نمی باختم، اگه ترکم نمی کردی، می تونستم که نمیرم، می تونستم از ته شب دست خورشید رو بگیرم.
اینم از اون آثار زیرخاکی مانی بود که مدت هاست میدونم ممکنه نشنیده باشید. خیلی لذت بردیم. مانی راهنما هر کجا که هست، امیدوارم که پر نفس باشه، رو به راه باشه و بازم برای شما بخونه و خاطره بسازه. خب دوست عزیز دیگر پیامک فرستادن، عزت الله انتظامی. آها، به همون روش که از فیلم سازان اسم بردن در روز ملی سینما یاد کردن، اسم بردن از بزرگان بازیگری: عزت الله انتظامی، داوود رشیدی، محمد علی کشاورز، جمشید مشایخی و البته من میافزایم استاد علی نصیریان. این پنج نفر، پنج شخصیت، پنج ستاره آسمان بازیگری که جالب همه از تئاتر آمدن، ولی حالا در روز ملی سینما شما از اونها یاد میکنین. به عنوان ستاره های سینما در دوره های مختلف درخشیدن و برای ما خاطره ساختن. نشان میدهد که سینما در ایران بسیار وامدار تئاتره. دوست عزیز قاسم زنگی، روستای بیجی کلا، بابل، درود بر شما قاسم، خیلی ممنون که با ما همراه هستی. علی یگانه از مشهد. خب علی جان، تا نام مشهد آمد، من پیش از این که حتی به شما سلام بگویم، اجازه به هم بده احترام بگذارم به شهید رضا فخریان، به جامعه آتش نشانان مشهد و ایران عزیزمون تسلیت بگم که در سوک یکی دیگر از قهرمانان خودشون نشستن. رضا فخریان یا آتش نشان فداکار که جون خودشو در راه نجات هم نوعانش فدا کرد و نام خودشو در دفتر افتخارات این مرز و بوم جاودانه کرد. حادثه تلخی بود، یک بار دیگر نشان داد که ایثار یعنی چی، یک بار دیگر نام ایرانی رو معنا کرد، از خودگذشتگی و مردانگی رو معنا کرد. تسلیت میگم به همه همکاران عزیز ایشان، به جامعه آتش نشانان، به مشهدی ها، به ایرانیان در ایران پهناور و به خانواده عزیز شهید رضا فخریان. اما علی جان یگان از مشهد، گفتن با آقایان میرزاییان و آقای طالبیان و آقای رمضانی سلام بفرستین و خلاصه شاد باش و خسته نباشید گفتین. خیلی متشکرم از شما. دوست دیگرم گفتن بهروز وثوقی، ایرج قادری، محمد علی فردین و ناصر ملک مطیع، همون رفیقمون که دارن این بازی رو ادامه میدن. کار قشنگی هم هست چون دارین یاد میکنید حالا از برخی ستاره های سینمای پیش از انقلاب و آره به قول حسین آقا داریم میریم دیگه به سمت سینما. این سینما شد نماد در کنار هم بودن. بله دیگه، هر کدام از این اسمایی که شما اشاره کردین بهشون، مثلا آقای فردین از عرصه ورزش و قهرمانی آمده بود دیگه و دیگران هم همینطور. به هر صورت نقش داشتن در اعتلاء نام سینما ایران. هر کجا که امروز ایستادیم از این تجربه ها بهره گرفتیم. دوست دیگر علی نوروزی از شوش دانیال، گفتیم که یکی از لذت های زندگی و دور همی کنار دوستان بودن است و شادی در کنار رفیق همیشه تو ذهن میمونه. بله تو خاطراتمون وقتی مرور میکنیم از اینا میتونید برامون تعریف کنید. دوست عزیزمون علی نوروزی اشاره کردن به خاطره هایی که تو ذهن ما میمونن از کنار هم بودن با دوستان، با رفقا. رفیق اصلا یعنی همراه دیگه، کسی که با ما همراهی میکنه. میگی بریم مثلا یه کاری بکنیم، میگه بریم، میگه چه میدونم بریم موزه، بریم به کتاب فروشی، بریم یه چیزی بخوریم، بریم، یعنی با تو همراهه. حالا علی جان از این جور آدما داره مثال میزنه. یه بار دیگه شماره های تماس رو به شما بگم که بتونید با ما گپ بزنید درباره موضوع کنار هم بودن. حالا سینما چون روز ملی سینماست اشکال نداره اگه دوست داشتین دربارش پیامی بدین، ولی به طور کلی موضوع در کنار هم بودن است. تو کار، تو اقتصاد، در این که پرچم ایران رو بالا نگه داریم باید دست در دست هم داشته باشیم. 225009-220-486 شماره های تماس هستن و سامانه پیامگیر ما 30900. از این راه گذر پیام های کوتاه شما به ما میرسد.
وقتی به دنیا می آییم تا وقتی که از دنیا می رویم کنار همدیگر هستیم و باید باشیم. اگر کنار هم بودن با سلیقه ها همسو باشد، کسانی که کنار ما هستن خیلی بهتر است. در مسائلی که الان باید از کشور ما حفاظت کنیم و از کارهایی که انجام دیم لذت ببریم، باید همگی با هم در کنار هم باشیم تا به موفقیت های بزرگ برسیم.
آدم اگه در کنار هم نباشه، نه خوشی ها لطفی داره، نه ناراحتی ها کسی داری که به دادت برسه. پس از اینی که آدم در کنار همه باید لذت ببره، غم رو فراموش میکنه، ناراحتی ها رو فراموش میکنه. موقعی که تو جمعی، موقعی که با همیم، یه حال و صفای دیگه ای داره و تنهایی فقط مختص خداونده. آدم باید 4 آدم با صفا، آدم خوشمشرب دور برش داشته باشه و همیشه در کنارم خوش خورم باشه. و اینکه اگه یه موقع مشکلی داشته باشی، یکی در کنارت باید باشه که بتونه مشکلت حل بکنه. یا علی، شبتون خوش. مهدی فرمون مرده رسم از تهران.
رفقای عزیزم، پیامی از طرف مصطفی خان طالبیان. البته ایشون فرمودن با هنس فری صحبت نکنید، ولی میدونین که مدت هاست در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای هنس فری مصوب شده است که بگوییم دستازاد. اصلا هند که دست، فری هم یعنی آزاد. اونجا هم تو زبان انگلیسی منظورشون همین بود، یعنی دستمون آزاده و مجبور نیستیم گوشی رو دستمون بگیریم. ولی خواهش میکنم برای اینکه صدای شما به ما شفاف برسد، از دست آزاد استفاده نکنید. گوشی رو لطفاً دستون نگه داریم یا در شرایطی که کیفیت صداتون بالا باشه و احترام میگذارین اینجوری به خودتون در درجه اول، به مصطفی جان که میخواد صدای شفاف ضبط بکنه و به همه شنونده های عزیز. یه دوستی هم گفتن که من تازه با برنامه شما آشنا شدم. باری کلا، این برنامه 40 سال، البته این برنامه منظورت شاید راشتب آدینه است. گفتین که میخواستم اسمی از آقای چاوشی بیارم و یادی کنم از ایشون به خاطر موسیقی فیلم هایی که انجام دادن یا اون آهنگایی که خوندن برای فیلم سنتوری. محمد گیلوری از پیشوا، بله اون جنجال درست کرد فیلم سنتوری و از همونجا هم اصلا آقای محسن چاوشی به طور جدیتر مطرح شد و حالا بماند آقای چاوشی میتونست همکاری بکنه در فیلم آخر آقای داروش مهرجویی مرحوم که به دلایلی شاید گفته میشود دلایل مالی ایشان نپذیرفته، هر کسی هم مختار البته، ولی احترام به هنرمندی که یک کسی رو زنده کرده و دستش رو گرفته توی مقطعی ممکن بود برای ما اخلاقی تر به نظر برسد. متشکرم که از محسن چاوشی یاد کردی و من خیلی برای محسن احترام قائلم، هم میدونم که آدم بسیار فروتنی است چون از نزدیک با خبر هستم، هم میدونم احترام قائل برای زبان و ادب فارسی، آثاری منتشر کرده، احترام گذاشته به شاعران بزرگ ایرانی. خیلی از کسانی که مخاطب محسن چاوشی بودن خب با اون آثار قدیمیش آشنایی داشتن، اما ارادتی که ورزید محسن چاوشی به شاعران بزرگ کلاسیک ایرانی باعث شد که طرفدارانش هم علاقه‌مند بشن. این خودش به خودی خود احترام برانگیز است و این اثر اخیرش علاج هم نشان داد که چگونه یه نفر میتونه به موقع نبض جامعه رو تشخیص بده، به موقع برای جامعه‌ای که ازش انتظار دارن به عنوان یک هنرمند پیشرو اثر خلق بکنه. خب خیلی هم اثر خلق میکنن 6 سال طول میکشه، این دیگه هنرمندی نیست که فرزند زمانه خودشه، اون هنرمند هم کار خودشو داره میکنه، ولی به هر صورت هر کدام جایگاه خودشونو دارن. خیلی متشکرم به هر صورت محمد جان از پیشوا.
من محسنم یه سنگین سوارم، فقط شب کار میکنم، برنامه شما رو گوش میکنم و معتقدم که امشب همون بیم سر سفره برنامه راه شب یه گپی بزنیم، دل دل کنیم و خاطره بگیم. از همه تون ممنونم، دوستتون دارم، خدا.
باور کنین من قصد گلایه کردن اونا رو ندارم، اصلا مهم نیست که من چی دارم یا چی ندارم، منتها من چندین سال با یک موبایل بسیار قدیمی و یک رادیوی بسیار قدیمی فقط با صدای شماها زندگی میکنم و خیلی خوشحالم که با خداری صدای منو پخش بکنید و همه تون از ته قلب دوست دارم و براتون آرزوی خوشبختی میکنم. متشکر. جواد رفیع نژاد، مشهد مقدس.
تبریک روز ملی سینما خدمت همه هنرمندان و کارگردانان مشهور و به نام ایران. ما با هر کارگردانی که فکرش بکنی از فیلمایی که ساخت خاطره‌های زیادی داریم، کارگردانانی که در فرهنگ سازی این جامعه اقدامات زیادی کردن، کارگردانان مهم ما به نامی مثل علی حاتمی، ابراهیم حاتمی کیا، مجید مجیدی، عباس کیارستمی، صدر آمالی، دین وکی، فرج الله صلح‌شور و بهرام بیزایی و دیگر کارگردانانی که برای اطلاع فرهنگ سینما کوشا بودن. با تشکر، مجموع ستار حسین زاده هستم از اندیجان. شبت بخیر.
من سال هاست که در پیشگاه شما از یک مفهوم صحبت میکنم به نام ارتش متحد فرهنگی. خب خوشحال شدم که امشب درباره کنار هم بودن صحبت میکنیم. هر ملتی نیازمند به یک ارتش متحد فرهنگی است که با قدرت در جهان بایسته و خودش رو معرفی بکنه. وقتی شنیدم خانم نجما ستاره تماس گرفتن با رادیو ایران، رادیو ملی ایران، رادیویی که باید صدای ایرانیان باشد و در روز ملی سینما هم یاد کردند از فرج الله صلح‌شور، هم یاد کردند از بهرام بیضایی، به خودم بالیدم که چون این مخاطبان فرهیخته و دانشمندی داریم، آگاه، مخاطب آگاه به سینما ایران. وقتی کسی همزمان از فرج الله صلح‌شور یاد می کند و همزمان از بهرام بیضایی او معنی اتحاد و در کنار هم بودن و ارتش متحد فرهنگی داشتن رو به درستی دانسته و درک کرده. خیلی ممنونم برای اینکه ما به همه سلایق نیازمندیم. بهرام بیضایی اونقدر زحمت کشید برای زبان و ادب فارسی در بیان دراماتیک، بر صحنه نمایش، در آمیختن حماسه و داستان و تاریخ، در عرصه نمایش، در عرصه فیلمنامه. بهرام بیضایی با تلاشی که داشت برای معرفی درست شاهنامه در قالب فیلمنامه، تنها فیلمنامه معتبر ارزشمندی که شکل گرفته در حال حاضر آماده است برای ساخت، درباره فردوسی بزرگ دیباچه نوین شاهنامه نوشته بهرام بیضایی است. تنها اثری که ما بعد از سالها میبالیم بهش درباره موضوع کربلا و امام حسین علیه السلام، این مفهوم والا اثری است نوشته بهرام بیضایی روز واقع. میخوام بگم از شما ممنونم که جایگاه این افراد رو به خوبی میشناسید. هرچند ممکن است اینا رو در کنار هم بگذاریم، به نظر برسد که با هم تنوع سلیقه دارن، دیدگاه‌های متفاوت دارن. میخوام گپی بزنم با یک دوست عزیز که در رادیو صدایشان رو شنیده اید، احتمالاً در رادیو تهران صدای جناب آذر ماسوله رو شنیده اید و من حالا در پیشگاه شما به دوست عزیزمون سلام میکنم. جناب آقای آذر ماسوله، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به راه شب.
خیلی متشکرم. سلام شهاب جان، شهاب شهرزاد عزیز، سلام به مردم عزیز ایران، هموطنان خوبم در سراسر میهن عزیزمون، اونهایی که شب بیدارن. و تو یه جمله خیلی خوبی گفتی، آره این برنامه واقعا حدود 40 سال سابقه داره و خود من میتونم بگم واقعا از بچگی این برنامه رو گهگداری شبهای مختلفش رو شنیدم تا همین حالا که الان افتخار دارم روی خط در این برنامه کنار تو و
مطمئن
خیلی خوبمون با هم بشینیم گپ بزنیم. خیلی کوتاه ولی من از هم خیلی فرصت خوب و مختلفیه.
درود بر شما. خب یه مقداری بیشتر درباره خودتون به ما بگین، به شنونده ها و خانواده عزیز راه شب. در حقیقت
حالا گفتنی ها رو شما گفتین دیگه. من اشکان هستم، آذر ماسوله، نابینا هستم، متولد سال 1368، تحصیلاتم رو در مدرسه نابینایان شهید محبی واقع در تهران منطقه بلوار آیت‌الله کاشانی سپری کردم. بعد در دانشگاه در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی تحصیل کردم و بعد به جهت علاقه‌ای که داشتم به کار در حوزه رادیو و رسانه وارد رادیو شدم و باز به جهت علاقه‌ای که به کار در حوزه ورزش داشتم سعی کردم که کارم رو با رادیو ورزش شروع بکنم. سالها رادیو ورزش بودم در برنامه‌های مختلف مرتبط با ورزش نابینایان و یه دوره‌ای در رادیو فصلی برنامه‌های ویژه نابینایان رو ساختم. از سال 95 در رادیو تهرانم و 9 ساله که برنامه رادیوی 6 نقطه رو ویژه نابینایان به طور مداوم می‌سازم و روی آنتن رادیو تهران می‌بریم. از سال 96 به عنوان کارشناس و تحلیلگر و در واقع مجری و گزارشگر ورزشی با تلویزیون‌های اینترنتی همکاری داشتم و دارم. همین الان با خبرگزاری فوتبالی همکاری می‌کنم در رشته‌ای مثل والیبال، فوتبال، کشتی و سابقه گزارش فوتبال برای رادیو تهران داشتم در چندین مورد و یک سالی هم هست که عضو هیئت مدیره انجمن نابینایان ایران هستم.
اشکان عزیزم،
وقت تموم شد انقدر گفتم؟ آره
نه، داشتم به این فکر کردم چرا اسم کوچیکی تو من نگفتم. اشکان جان،
یکی دو بار دیدمت شما رو تو ساخته اون شاهد آقا شهاب،
باعث افتخار منه.
چند باری افتخار داشتم که حتی با هم گفتگوهای کوتاهی هم داشتیم، سلام علیکم داشتیم.
زنده باشی.
از این بابت خیلی
حالا بذار از همینجا شروع کنم، چون ببین من یه بخشی رو احساس میکنم ما در راه شب تونستیم حالا یک دو هفته است، امیدوارم که سرسامون بگیره و ادامه پیدا بکنه در با حضور نابینایان که در عرصه‌های مختلف اجتماعی دارن کار میکنن. و حالا مثلا هفته گذشته با یک عزیز صحبت میکردیم،
من با خانم غزل بهرامی صحبت کردم،
زنده باد، متشکرم، متشکرم. من از شان یه چیزها رو شفاف پرسیدم که در واقع شناخت دیگران که ممکنه تو این وضعیت نباشن از نابینایان دقیق تر و عمیق تر و محترمانه تر بشود. یعنی برخی مثلا تو رسانه، خب سالها ما تو رادیو تلویزیون نمیدونم این اصلا از کجا آمده بود که مثلا ما داریم با یک هموطن روشندل صحبت میکنیم، خب نمیدونم به چه مناسبت میخواستن احترام بگذارن، اما وقتی با خود عزیزان نابینا که من طرف میشم و گفتگو میکنم میگوین که ما دوست نداریم اینجوری خطاب بشیم.
کاملا
ما نابینا هستیم و این یک ویژگی طبیعی ماست. بخوا همین رو بگیم، کما اینکه مثلا از واژه کور هم ممکنه خوشمون نیاد. اینا چیزایی است که به نظرم جامعه باید دریابد، بهشون فکر بکنه. واژه خیلی مهمه، زبان خیلی مهمه. الان یه کسی نوشته بود استاد 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 و به شمار استاد، بعد جلوش نوشته بود علی نصیریان. من واقعا افتخار میکنم به آقای علی نصیریان به عنوان استادی که ایشان از تئاتر شروع کرده، با موسیقی مأنوسه، در سینما ستاره شده و درخشیده، استاد بسیاری از هنرمندان عرصه بازیگری بوده است و یک ویژگی مهم دارند ایشان و اون احترام به زبان فارسی است. انقدرشون درست صحبت میکنن که یک کلاس درسه، یعنی بیان ایشان یک کلاس درسه. خب خیلی هم هستن غلط حرف میزنن، یعنی برای واژه احترام قائل نیستن. خواهش میکنم از خود الان به من گفتی منو دیدی، خب من از خیلی از نابینا
دیگه...
اینو میخوام برامون حسشو توضیح بدی، حسشو توضیح بده
بهم. ببین مثلا ما یه چند وقت پیش با بچه های فوتبالی نشسته بودیم، داشتیم راجع به یه مسابقه فوتبالی حرف میزدیم، گفتم آره مهدی من این بازی رو دیدم، مهدی من این صحنه رو دیدم، فهمیدم چی رو داری میگی. بعد در لحظه گفتم خب حالا یه توضیح مثلا بدم که وقتی دیدم اصطلاح یعنی من اینو شنیدم، میدونم چی داری میگی. خب
درست.
اینو مثلا خیلی حالا خیلی نپردازیم،
یک حسامیزیه در حقیقت و ادبیات هم هست.
دقیقا چجوری میگی دیدم؟ آره این یه اصطلاحه که مطرح شده. گرچه که حالا یه چیزی من داشتم برنامه‌تون رو گوش می‌دادم شب، یه چیز خیلی قشنگی به ذهنم رسید. تو در مورد سینما امروز خیلی حرفای خوبی زدی.
من
کیف کردم از اسطوره های سینمای قبل از انقلابمون یاد کردی که همشون عزیز دلن.
ببین یه چیزی رو همینجا بگم، یادت نمیره اشکان جان؟
نه نه نه.
چون پیامکم داشتیم الان برخی حتی به منم خیلی با الفاظ مؤدبانه منو خطاب نکردن، گفتن چرا مثلا اسم بردی از بهروز وثوقی و فردین و ناصر ملک مطیع، حالا من رضا بیکیمان وردی و دیگران هم اضافه میکنم، شما خیالتون راحت بشه. اینا تاریخ سینمای شما هستن رفیق. ممکنه
چیز باشیم که
ممکنه اشکان میخوام بگم عزیزم، میخوام بگم توی یک شرایطی اینا فعالیت میکردن، کاباره بوده، رقص بوده، اصلا
آره.
سینما توی اتمسفر جدا از جامعه زندگی میکرده و جریان
بله.
داشته. برای همین بود که در سالهای وقوع انقلاب، یعنی مثلا سال 57 یواش یواش تو نگاه بکنی میبینی اصلا ارتباط خانواده ها با سینما گسسته بوده، مردم دیگه
برست.
نمیرفتن سینما، سینما ورشکسته شده بود.
حالا این تقصیر
نه، میخوام بگم ارزش هایی مردم داشتن که اینا رو تو سینما نمیدیدن، این عریانی رو نمیپسندیدن، این برست. تصویری که از زن ارائه میشد همین تصویر امروز. ببین زن خواهنده امروز کجا ایستاده؟ فیلم فارسی های اون دوره زن رو چجوری نشون میدادن؟ تو کاباره ها، یعنی به عنوان یک ابزار، به عنوان یک جاذبه جنسی اون رو تخفیف داده بودن. ولی میخوام به این رفیق منتقدمون بگم اگر ما اسم میبریم از این افراد، دلیل بر تایید همه فیلم های اونا نیست، یه کارگر ایرج قادری خب قبل از انقلاب کار کرد، بعد از انقلاب اسلامی هم کار کرد.
آره و دو تا فیلم خیلی خوبم داشت داره.
و حالا شما ببینید، مثلا فرض بکنید که بهروز وثوقی یه جایگاهی داشته، بازیگر بوده و در اختیار یک تفکری بوده، در اختیار یک بازاری بوده که ممکنه ما اون رو امروز تایید نکنیم، اما میخوام بگم که ما برای اینکه رشد بکنیم باید تاریخمون رو بشناسیم، آسیب شناسی کنیم.
ما نمیتونیم نسبت به تاریخمون بی حرمتی کنیم.
نمیتونیم، بله، بی ادبی هم نباید بکنیم. دقیقاً
به چیزی که میخواستم بگم.
بگو اشکانه.
من خواستم بگم که یه چیزی گفتی در مورد سینما نداشتیم صحبت میکردیم. به این شعب فکر کردی که چقدر ما میتونیم از طریق سینما فرهنگ سازی بکنیم و مقتضیات زندگی نابینایان رو مطرح.
فیلم گلهای داوودی رو دیدی؟ گلهای داوودی رو ازش از رسول دیدم. خیلی خوب، اون از اولین تجربه های سالهای بعد از انقلاب بود.
من مثلا میخوام بگم که مثلا آقا ما فیلم میسازیم، ما یه رفیقی داریم آقای منوچهر هادی،
بله،
که عضو هیئت امنای انجمن نابینایان ایرانه. برادرشون حاج داوود از مداحان خوب اهل بیت و توی هیئت مدیره. من خدمت منوچهر خان چند بار گفتم بودم آقا شما مثلا فیلم میسازی در مورد معضلات مختلف جامعه، ما به نمیگیم بیا یه فیلم درباره معضلات نابینایان بساز، نه، تو همون فیلمی که در مورد معضلات جامعه داری میسازی، شما مثلا میخوای یه قصه اصلی داری، دو تا قصه فرعی داری میخوای روایت بکنی، بیا یه دونه از این قصه های فرعی تو اختصاص بده به نابینایان. چجوری؟ مثلا خواهر یا برادر یکی از نقشای اصلی تو یه نابینایی باشه،
یعنی نابینایان رو ببین در جامعه. منظور آره.
بیا نشون بده که این چه جوری مثلا کار پیدا میکنه، چه جوری با موبایل با تلفن همراهش کار میکنه، چه جوری با رایانه کار میکنه.
درست
میدونی؟
درست.
آقا ما یه داستانی بسیار داریم، بارها تو سریال های ما، مثلا تو فیلم های سینمایی ما، ما یه سری در واقع همین بحث روشندل و کور و اینا که گفتی،
بله،
مثلا بارها این دیالوگه مثلا به کار رفته شده که مثلا من اگر مثلا خواستگار مثلا کورم داشته باشم، نمیدونم دخترم اینو میدم بهش، یا مثلا به یه خواستگار کور بدم بهتر از اینه که به این بدم، یا مثلا
بله
فلانی فکر کرده با
کور و کچل اصولا تو ادبیات ما به مایه تحقیر بوده.
تو سریال های تنظمون بعدا بله. تو سریال های تنظمون دیدیم مدل معلولیت و حالا نابینایی کمتر، ولی مدل معلولیت ها رو به بهانه ایجاد موقعیت تن میان مسخره میکنن.
درسته، جای تاسف
درست بکنیم.
درسته.
حالا اینو گفتیم، یه وجه دیگه از سینما رو میخوام برات بگم شهاب، ببخشید
جانم. من
اولین قسمت هم هستش، خیلی هم دارم فکر کنم حرف
نه نه دو دقیقه فرصت داریم نهایت.
دو دقیقه. یکی از کارهایی که من کردم که فکر کنم تو هم حتما میدونی، ما با خانم گلاره عباسی عزیز،
بله،
از بازیگر خوب کشورمون، یه تشکیلاتی تأسیس کردیم به اسم سوینا، سینمای ویژه نابینایی.
بله، تو برنامه باغ هنر بهش پرداختیم دیگه.
آره بارها در واقع به دفعات و به بهانه های مختلف برای نابینایان فیلم توضیح دار کردیم، حتی سازهای اختصاصی تو سینما براشون در نظر گرفتیم. الان فکر میکنم که خیلی خوبه که مثلا وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ما یا خانه سینمای ما بیاد کمک کنه ما دستگاه های فارسیشو نمیدونم چی میشه، آدیو دیسکریپشن رو بیاریم تو سینماهامون نصب کنیم، یعنی یه هدفونی که توضیحات مربوط به صحنه فیلم فقط از تو هدفونه پخش بشه،
توضیحات شنیداری چون آدیو که میشه شنیداری، دیسکریپشن هم که شما میگنی توضیحات در واقع.
آره توضیحات شنیداری فقط توی هدفون برای اون فرد نابینا پخش بشه که وقتی یه نابینا و یه بینا با هم سینما، اون بیناه از شنیدن این توضیحات شنیداریه کلافه نشه. گرچه که من با خیلی از بیناها مثلا سبینا رو میرفتم براشون جذاب بود، ولی خب حالا
جالبه بدون
در نظر بگیم تو تمام کشورهای دنیا حتی تو حوزه فوتبال هم دارن همین کار رو میکنن. حالا
درسته.
ما اگر حوزه سینمامون رو بتونیم مجهز بکنیم که خیلی عالی میشه.
درسته، خیلی متشکرم. اشکان عزیز آذر ماسول، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودی تو این راه شب. اگر خداحافظی دوست داری به سبک خودت بکنی خوشحال میشم.
آره خیلی ممنونم. من خیلی خوشحال شدم که این بار روی آنتن باهات صحبت کردم و حسین آقای عزیز که از قبل خدمتشون ارادت داشتیم و باقی دوستان آقا مصطفی طالبیان صدا بردار فقط نمیدونم کدوم یکی از عزیزان هستن.
آقای علی میرزایان.
به 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 آقا میرزایان عزیز و همه رفقای خوبم در برنامه راه شب. امیدواریم که حالا الان یه همکاری ما حتما در انجمن نابینایان ایران خواهیم داشت با برنامه راه شب، که این لطفی که شما دارید میکنید که هر هفته یک نابینای موفق رو معرفی بکنیم. ما در انجمن نابینایان ایران قول میدیم که حتما کاری بکنیم که بهترین سوژه ها و موفق ترین گفتگوها رو از این قش بتونیم تهیه بکنیم و رو آنتن ببرید که اتفاق خوبه بیفته.
انشالله تو زنده باشی. انشالله خدا نگهدارت.
درود بر تو. خدا نگهدار مردم عزیز ایران و شما رفقای خوبم.
در میان آرزو چون کبیری در سراب چشمی خشکید از امواج من سرودی در گلو بگرفته از خواب هر انجام رو با من شفاعتی به تو بی کسی مهوا گرفتم شمع بی نورم که در فانوس جانم جا گرفتم بوی تنهایم که در تنهایی تو بوی تنهایم که در تنهایی تو رفتم از یاد یار دیستادی مرغ غم در جان من خوش کرد من وای بر من وای بر وای بر دل Thank you.
من چو فانوسی به تاه بی کسی مرغا گرفتم، شمع بی نورم که در فانوس جانم جا گرفتم، بوی تنهایم که در تنهایی تو، بوی تنهایم که در تنهایی تو، رفتم از یاد یارم دیستانی، مرغ غم در جان من خوش کرد من، وای بر من، وای بر من.
عرض سلام و خسته نباشید، شبتون بخیر، امیدوارم که شب خوبی در پیش داشته باشید. بنده در راه هستم به طرف بندر، در حال حرکت هستم و دارم برنامه خوب و قشنگی شما رو گوش میدم. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. حمیدرضا با صفا هستم، از شاهینشهر شما تماس میگیرم.
دل واپس گذشته مباش و غمت مباد، من سال هاست هیچ نمی آورم به یاد، بی اعتنا شدم به جهان بی تو آنچنان، بی اعتنا شدم به جهان بی تو آنچنان که از دیدن تو نیز نه غمگین شدم نه شاد. من داستان آن گل سرخم که عاقبت دلسوزی نسیم سرش را به باد داد. گفتی ببند عهد و به من اعتماد کن، نفرین به عهد بستن و لعنت به اعتماد. این زخم خورده را به ترحم نیاز نیست، خیر شما رسیده به ما مرحمت زیاد.
سلام و خسته نباشی خدمت بچه های راهی شب. من سانهی هستم از پروت ایداری شادمهر، تماس میگیرم از شب نگهبان هستم جای باغ کشاورزی من، باغ انار. خواستم خسته نباشیدی بگم همین، امیدوارم گل رویتون همیشه در بوستان حیات و بلبل وجودتون سرمست بار شادی ها باشد همیشه و در همه جا. موفق باشید.
شبتون بخیر، من ارشد برنامه‌تون رو گوش میکنم، برنامه‌تون رو خیلی دوست دارم، ممنونم از برنامه خوبتون، خواستم تشکر کنم.
من کلن آدم سنتی هستم و خیلی خیلی دوست دارم اطرافم شلوغ باشه و با دور همی ها نشاط آرامش به خانواده برمیگرده. با دور همی ها خیلی از چیزها پاک میشه، کتربه ها عبه میره. ولی در مورد سینما چند سالی سیما سینما نرمتن، خانومم با بچه ها میرن. چون تفاوت سلیقه داریم این دور همی به درد من نمیخوره. با تشکر محمد حسین کنی از تهران.
روز ملی سینما رو به شما و تمام هنرمندان تبریک میگم. با تعاون و همکاری در هر امری میتونه کارهای بزرگی رو به سهولت انجام داد. انسان یه موجود اجتماعیه. خانواده هایی که در کنار هم حضور گرم دارن شادابتر و موفق‌ترن. در مسابقات گروهی، گروهی پیروز میشه که علاوه بر رعایت نکات فنی، هماهنگی و هم‌افزایی داره. اگر حضور چندین نفر در رادیو در پست‌های مختلف نبود، این برنامه هایی مثل راه شب حاصل نمی شود. هاشم فربود سابق.
روانشناسان می گویند مغز عاشق ماجراهایی است که می توان با تماشای یک فیلم خوب آرامش پیدا کند، که با افتخار سینمای کشور ما توانستن در این راه مقام جهانی داشته باشند. با کمال تشکر سید محمود حسینی حیقی از نیشابور.
خیلی متشکرم دوستان عزیزم. در روز ملی سینما کلی پیامک از شما دریافت کردم، پیامک هایی که به گوارآباد اختصاص داشت، گوارآباد و تبریک روز ملی سینما، و پیامک هایی که اسمی بردن و اسمی برن از هنرمندان عزیز. مثلا دوستی 58 گفتن افتخار سینمای ایران جمشید هاشمپور، امثال آقای هاشمپور هستن که با فیلم هاشون خاطره داریم. بله خیلی ممنون که یاد کردین از جمشید هاشمپور، از فیلم تاراج، از همون اوایل در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. به این نکته در پیشگاه شما اشاره کردم، وقتی که از تاریخ سینما ایران یاد میکنیم باید نگاهی همه جانب نگر داشته باشیم. یعنی ببینیم سینمای پیش از انقلاب آیا به تمامی باطل بود، به تمامی فاسد بود، به تمامی مبتذل بود؟ خیر، سینمای پیش از انقلاب به تمامی فاسد نبود، اما وجه غالب اون فیلم فارسی بود، به معنی فیلم هایی که نه سینما بودن نه هویت ایرانی و فارسی داشتن. این اصطلاح آقای دکتر هوشنگ کاووسی بود، فیلم فارسی سرهم نویسی شده فرق دارد با فیلم فارسی. مثل آب گوشت که سرهم می نویسیم، نه آب است نه گوشت، یک غذاست، یه چیز دیگری است بجز آب و گوشت. فیلم فارسی هم چیز دیگری است بجز فیلم و بجز فارسی. وقتی سر هم می نویسیم به ابتذال می گراید، برای اینکه از سینما دور می شود، مثل همون فیلم هایی که شما در ذهنتون دارید، همون زد و خورد های آبکی، همون صحنه های آبکی. فیلمسازانی داشتیم در سینمای پیش از انقلاب، مثلا رضا صفایی دست مرحوم بیک ایمان وردی رو می گرفته، دست دیگری و دیگری رو می گرفته، تقی ظهوری و دیگران رو بر می داشته، می برده صحرا و دشت و جنگل و دریا و جاهای مختلف، ازشون فیلم ها و تصاویری می گرفته. بعد اینا متوجه می شدن که تو 3 تا 4 تا فیلم بازی کردن، خودشون خبر نداشتن. اینجور آبکی، یعنی گاهی وقتا یک زمان کوتاهی سپری می شده، توی 20 روز یه فیلم ساخته می شده، توی کمتر از این حتی. بنابراین اشاره کردم به این که در سالهای پیش از انقلاب، مثلا تو اون فیلم گنگ خواب دیده، محسن مخملباف اشاره میکنه، میگه خانواده ما خانواده بود که اصلا به این کارا میگفت مطربی به سینما و به موسیقی و اینها، حتی به سینما و فیلم رفتن، بنابراین خوب نمیدونستن. چرا خوب نمیدونستن؟ به همون دلیلی که عرض کردم، تصویر خانواده ایرانی به درستی تو این سینما منعکس نشده بود، یه تصویر جعلی بود. اما فیلم های خیلی خوب هم داشتیم، فیلم هایی که بهرام بیضایی ساخت، اینها قابل تأمل هستند. فیلم هایی که مسعود کیمیایی ساخت قابل تأمل هستند. فیلم هایی که علی حاتمی ساخت، اینا همه، اینا حالا اسم نمیبرم ولی خیلی ها هستن، خیلی کسانی که موج نو رو شکل دادن. ولی فیلم فارسی ساز هم داشتیم. سینمای بعد از انقلاب قدم محکم اولش روی کرد به خانواده بود. برای همینم یک گونه ممتاز در سالهای بعد از انقلاب گسترده تر از همیشه شکل گرفت و محترمانه تر از همیشه سینمای ملودرام بود. سینمایی که مخاطبش خانواده ها بودن، عشق بود، عشق در خانواده بود. فیلمایی اومد که توجه داد مردم و مخاطبان رو به نسل کهنسال. مثلا همین فیلم پدر بزرگ مجید قاری‌زاده با بازی درخشان جمشید مشایخی و دیگران، شما برای اولین بار واقعا میبینید که پیرمرد، حالا بعدها علی نصیریان در همین سالهای اخیر دوباره تکرار کرد در یک اثری، ولی میخوام بگم توجه دادن به